بر اساس فرهنگ و سنت افغانستان بعد دریافت کنندگان نشانه نوروز یک چپن خلعتی هم اهدا کردید. دعوت میکنم که توضیحاتی بشنوید از جناب آقای ارشاد احراری، یکی از برگزار کنندگان پنجمین همایش بین المللی دیپلماسی نوروز و اهدای نشان نوروز در تهران.
ما یک مجمع هستیم به نام مجمع نوروز و این یک شورای سیاست گذاری داره که هر سال اعطای جایزه نوروز را به عهده دارد و بنده هم به عنوان نماینده افغانستان در این جلسه حضور دارم. به 9 تن از شخصیت های برجسته بین المللی که در حوزه نوروز و ترویج فرهنگ نوروزی فعالیت داشتند و همچنان فعالیت های بشر دوستانه در حوزه های مختلف داشتند، نشان نوروز که خب به حال ما شما می‌دانیم نوروز پیامش صلح است، پیامش دوستی است و پیامش مهربانی است، از این خاطر به این 9 تن نشان نوروز اهدا شده. هر سال جایزه نوروز یا نشان نوروزی که یک نشان دستساز کار هنرمندان ارجمند اسپانی هست، کار دستی هست و به عنوان یک پرستویی که آزادانه و رها در بهار پرواز میکنه و از مرزها عبور میکنه و مرزی نمیشناسد، همونطور که نسیم نوروزی مرزی نمیشناسد و مرزها را در مینوردد و پیام صلح و سرسبزی را میرساند، نوروز هم و نشان نوروز هم یک همچین حس را تداعی میکنه و از این خاطر هدف ما این هست که پیام صلح و نوروز را منتشر بکنیم و به خاطر از این به شخصیت های برجسته که در این حوزه فعالیت میکنن هر سال نشان نوروز اعطا میشه. امسال به پاس خدمات بی‌شایبه جناب استاد ولی شای بهره که در هرات تشریف دارن و ایشان فعال فرهنگی هستن و بسیار سالها در این عرصه فعالیت بسیار زیادی داشتن، از افغانستان به ایشان اعطا شد و البته خودشان حضور نداشتند، به استاد سید عسکر موسوی اعطا شد که به دست ایشان برسانند.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های روایت همدلی رسیدیم. این آخرین برنامه روایت همدلی در سال 1403 هجری خورشیدی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. آرزوی قبولی طاعت و عبادات شما دوستان را داریم. پیشا پیش سال نو را خدمت شما تبریک عرض می‌کنیم و امیدواریم که انشالله سال خوبی را پیش رویتان داشته باشید. خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان همراه برنامه های رادیو دری، در هر جا که هستید اوقاتی خوش برای یکایک شما عزیزان آرزو میکنیم. نوبت میرسد به برنامه پرنیان که به مدت 20 دقیقه تقدیمتان میشود.
به هر جا میروی با خود ببر شیرین زبانی را، زبان مهربانی را، نگاه پرنیانی را.
پرنیان.
دوست داشتنت زبان آواره است در دهان زن کولی، فالت از خطوط دست هایم بیرون می زند، مثل اسبای یک کشناس اسیر چشماش شدی، انقدرام مرد نیست. از پیاده رو بیزارم، از فالگیرهای دورگرد، تو به اندازه غمهای کوهستان مردی، به اندوه جنگل زیبا. این که گاهی در فصلها غیب می شوی هم ولایتی پرستوهایی، و من رنگ چشمهایم پرید اگر در تو کم رنگ شدم. می دانم مثل اسب یک شناس، می دانم زن دورگرد تو را برای دخترش نشان کرده بود. به نام او که کتاب هستی را نوشت، خدای خوب و مهربان. دوستان عزیز شنونده، سلام بر شما. طاعات و عباداتتان مقبول درگاه ایزد منان. همراه شما خوبان هستیم با یکی دیگر از مجموعه برنامه های پرنیان. امیدوار هستیم که لحظات پرنیانی، شاعرانه و سرشار از احساسات زیبا را در این عصر زیبا داشته باشیم. در برنامه امروز با یک شاعر سپید سورا آشنا می شویم، خانم مایرم تکیه‌ای.
شب با آتش پناه می برد، زنهای روستایی به لهجشان و تخت به خاطر گنجشکی دور. قلبم تپانچه خالی، قلبم گلدان خالی، قلبم گرسنه است. به چه باید پناه ببرم اگر دوستت نداشته باشم؟ هر روز تو را بر می دارم از سرم، می گذارم در کنجه تا به چیزهای واقعی فکر کنم. اما اگر نباشی چه کسی برایم آواز بخواند؟ ظرفها را که می شویم چه کسی بگوید خسته نباشی تابستان؟ چه کسی می داند شعر آرامم می کند؟ گل زعفران و عطر پرتقال. اگر نباشی قلبم خالی است و خونی که در سرم میچرخد خونی نیست که از قلبم میآید. غروب با چشمهای درشت مینشیند روبرویم.
مایرم تکیه‌ای از شاعران خوب افغانستانی است که در زمینه شعر سپید خیلی حرف دارد. این را بدین جهت گفتیم که شعر مهاجرت در ایران بیشتر در قالب‌های کلاسیک مطرح شده است و ما در این قالب‌ها شاعران شاخصی داریم، اما در قالب سپید شعر مهاجرت چندان مطرح نشده است. هرچند که در سال‌های آغازین شعر مقاومت چهره‌های چون سعادت ملوک تابش کارهای درخشانی را سروده است و در میان نسل‌های بعدی هم الیاس علوی، آصف حسینی، عباس رضایی، امان الله مرزایی، زهرا زاهدی، باران صادقی و تعداد دیگری از سپید سوراها درخشش‌های داشته اند. اما شعر سپید افغانستان در فضای مهاجرت آنگونه که باید مطرح نشده است. با این هم چهره های مانند مایرم تکیه‌ای اشعار بسیار ارزشمندی در قالب سپید سروده است.
شاعران به نوعی صدای مردم هستند. مریم تکیه‌ای چقدر تلاش کرده صدای مردم و به خصوص زنان باشه؟
شاعر صدای خودشه. من که میگید شاعر صدای مردمه، خب
شاعر هم بخشی از مردمه، اما اینکه چطور اتفاقات بیرونی رو در خودش حل کنه و بعد اونها رو به نمایش بگذاره در هر آدمی متفاوته. و اینکه آیا من تونستم صدای زنان باشم، به نظرم وقتی بتونم خودم رو بنویسم، مادرم و مادر بزرگم و زنان زیادی که شکل من هستند رو نوشتم. دلم میخواد اینم بگم که رفتار شاعرها، آدمها در مقابل اتفاقاتی که میفته متفاوته. بعضی ها خیلی راحت‌تر میتونن اتفاقات رو منعکس کنند و در موردش صحبت کنن، ولی در بعضی ها بیشتر باید بپزه. و یا اینکه نوع بیان متفاوته. مثلا وقتی من دلم میخواست از مهاجرت بگم، احساس میکنم همیشه مهاجر به دنیا آمدن مثل با نقص عضو به دنیا آمدن، یک جورهایی با نقص اصلا به دنیا آمدنه. من وقتی نمیخواستم بنویسم، اومدم این شکلی نوشتمش: چیزی از من در تنده پدر جا ماند و با یک چهارم صورت زاده شدم. میخوام بگم روش‌های بیان متفاوته و نوشتن من از زنان برمیگرده به درک من از زن، به درک من از جهان زن، نوشتن من از جهان پیرامونم، از جنگ، از هر چیزی.
خب خواهر شما هم شاعر هست و شاید از اولین خوانندگان شعر شما. میخواییم که از دنیای شاعرانه همدیگه بگین و برخورد همدیگه زمانی که شعر جدید گفتین.
وقتی شده که تکنم نیمه شب تماس گرفته، من گفته که میخوام برات شعر جدید بخونم، یا زنگ زده گفته که کی میخوابی؟ نیم ساعت دیگه زنگ میزنم یه چیزی برات میخونم. قشنگه، پر از هیجانه و خیلی دوست داره که بخونه خودشو، کارهاشو، پیش قدم میشه برای ارائه خودش و این خیلی قشنگه. معمولا برای من و برادرم میخونه. فکر میکنم اولین کسایی باشیم که میشنویم شعرهاشو. اگه بخوام جهان شاعرانشو به چیزی تشبیه کنم، خیلی شکل شعرهای خودشه. یه شعری مولانا داره، میگه که از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم به حیوان سر زدم، مردم از حیوانی آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. فکر میکنم در این گذر شاعر دسترسی داره به همه این بخش ها، به اون جمادی، به اون نامی، به اون حیوان، به اون آدم، و اینها اتفاقا در شعر ما منعکس میشن. برای من هم تکنم اگه چیزی براش بخونم تعریف میکنه، خیلی تعریف میکنه، و یه وقتی بهش میگم نقد کن و میگه که واقعا خودتو ببین، خودتو دوست داشته باش، این حرفا. دلم میخواد بگم که خواهر برادر شاعر داشتن قشنگه. هرچند خب من با تکنم جان بیشتر عجین هستم و شاید روزی 7-8 بار تماس بگیریم و هم صحبت کنیم، گاهی کمتر گاهی بیشتر، روزهایم بوده که اصلا تماس نداشتیم. اما اینکه خوبه یا نه، اینکه به میزان شناختی که فرد از کلمه داره حساس‌تر میشه روی کلمات و صحبت کردن باهاش مراقبت بیشتری میخواد، اینکه حواست باشه نشکنیش. به خصوص یه وقتایی هست که مامان و بابام میان یه حرفی میزنن، من دلم میخواد اونو بنویسم و شعرش کنم، ولی همزمان تکشم هم میخواد اونو بنویسه شعرش کنه، و یکی این وسط باید فداکاری کنه. یعنی شکلهای این شکلی هم بوده توی زیست ما. دیگری این که قشنگیاش اینه که تو رو بیشتر درک میکنه و تو هم صحبت بهتری میتونی برای اون فرد باشی و اون هم برای تو.
مایرم تکیه ایران برد و مهاجر است که کلمات مثل خون در جان زندگیش جاری است. او انسان را کلمه می داند و می گوید از خدا ممنونم که به من توانایی نوشتن و زیستن با کلمه را عطا کرده است. او مانند خواهرش تکتم حسینی زندگی شاعرانه ای دارد، از زندگی می نویسد و از رنج انسان. شعر او از جنس زندگی است، زندگی انسان معاصر، زندگی زنان و دخترانی که از جنس روشنی و آفتابند. او دردمندانه می نویسد و شعرش فریاد زنان و دختران امروز است.
چقدر از نقدهای شعرتان استقبال میکنین؟
خیلی، منتها نقد درست. و نقد درست به نظر من تماشا کردن شعر و شاعر، یعنی جهان شاعر، از جهات متفاوته. اینکه منتقد جهتی از شعر من رو و جهان من رو ببینه که من خودم حواسم بهش نیست، این خیلی کمک میکنه.
از مجموع اشعار چاپ شده و چاپ نشده تانم بگین.
یه کتاب شعر دارم به نام زنگار و یه کتاب شعر دیگه دارم کامله ولی چاپ نکردم، خیلی وقتم هست. یه بار به این فکر افتادم که چاپ کنم و بعد پشیمون شدم، اما این اواخر بیشتر تمایل دارم به نوشتن داستان.
شعر شما چقدر به زندگیتان نزدیک هست؟
دلم میخواد بگم که شعر از درون من میاد، از بخشی از وجودم میاد که ریشه در قرون داره، ریشه در تاریخ داره، گذشته‌ای که حتی به یاد نمیارمش و آینده‌ای که هنوز ندیدمش، دردها و رنجهایی که به من رسیده، شگفتی‌ها. شعر من گاهی به قدر پوست من به من نزدیک، اما حسش نمی کنم، و گاهی نزدیک تر از منه به زندگی، چرا که از درون منه.
خانم تکیه ای، چرا دنیای هنرمند با دنیای مردم عادی متفاوت هست؟
شاید برای اینه که جهان هنرمند به خلقت نزدیکه و خلقت انسان در رنج بوده و رنج جوهره هنرمنده. علاوه این که هنرمند شباهتی به خالق داره و می آفرینه و از این آفرینش تو امان رنج و لذت میشه و همین باعث میشه عمیق‌تر بشه، دور بشه از اون نگاه مصرف‌گرای انسانی و غرور کنه در هستی.
مایرم تکیه‌ای ارتباط خیلی نزدیکی با خواهرش دکتر حسینی دارد و البته که تأثیرگذاری زیادی بر روی همدیگر داشتند. البته راهی هر دو جداست. یکی در قالب سپید شعر میگوید و دیگری در قالب غزل، مثنوی و دیگر قالب‌های کهن. زنگار نخستین مجموعه اشعار مایرم تکیه‌ای است. هرچند که تمایل به چاپ این کتاب نداشته، اما اصرارهای خواهرش باعث شده است که آن را چاپ کند. نشر سیب سرخ آن را چاپ کرده است. مایرم تکیه‌ای با چاپ این کتاب نشان داد که شعر سپید افغانستان می تواند آینده درخشانی داشته باشد. او با این کتاب جوایز بسیاری هم دریافت کرده است. مریم تکیه‌ای در حال حاضر در حال جمع‌آوری کتاب دیگرش به نام جستار است. صحبت‌های خانم تکتم حسینی درباره مایرم تکیه‌ای و اشعارش.
مایرم جان از همان کودکی شاعر بودند، با اینکه نمی‌نوشتن، از یعنی شاید یک مدتی چند سال اخیره که دارن می‌نویسن، اما ایشون اون جهانی که از ایشون می‌شناختم و باهاش مماس بودم، جهان یک کودک عادی نبود. کسی بود که پیوند عجیب و عمیقی با طبیعت داشت و همچنان اون روحیه رو داره و اون پیوستگی رو با جهان پیرامونش داره. مایرم از این شعرشون جنگ، زن، مهاجرت، فقدان، کسی که عواطفش به شدت برجسته است، اشعارش بعدهای گوناگون داره، لایه‌های گوناگون داره. ایشون جدا از این که شعر عاشقانه شاید کمتر بنویسه، اما توی اشعار اجتماعیش هم همواره یک زن عاشقه. یعنی عشق در واقع بستر کلی شعرهاش عشقه، با نگاه‌های متفاوت، با چشم‌اندازها و منظرگاه‌های متفاوت. ایشون اصلا سیاه‌نمایی ندارن، خیلی واضح و روشن می‌پردازن به مسائل و مصائب پیرامون خودش، اما زبان متفاوتی دارن. مواجهت مایرم با شعرهاش مثل مواجهت من با یک زبان تازه است. به راحتی قانع و راضی نمیشه برای نوشتن، یعنی هر متنی، هر زبانی، هر شعری ایشون رو اقناع نمیکنه. اینو من واقعا ازشون بارها دیدم و حتی منو به فکر فرو میبره یک سری از رفتارهاشون نسبت به هنر، نسبت به شعر. همونقدر که آسان گیرن، سخت گیرن. زبان براش یک مقوله خیلی گسترده است و بسیار حساس، مثل یک جزیره‌ای میمونه که هر کسی نمیتونه پاشو توی اون جزیره بگذاره و هر کسی نمیتونه اون رو کشف کنه. زبانش مختص خود مایرمه، جهان شعریش مختص خود ایشونه. جلوتر از بچه های همسن و سال خودش، یعنی شاعران هم دوره خودش، آدمیه که کشف داشته، حرکت داشته، اتفاق داشته در جهانش و فکر میکنم مخصوصا شعرهای اخیره، شعرهای مجموعه دومش که در دست چاپه، قطعا شما یک آدم جدید در اون کتاب میبینید و برای من بسیار شگفت انگیزه. بسیار ایشون آهنگینن، بسیار موزونن، بسیار سپیدن، بسیار متنن و بسیار شاعرن، یعنی بسیار کلمه هستن ایشون. نه به جهت اینکه من خواهر ایشونم و دارم در موردشون صحبت میکنم، من صادقانه دارم در مورد مواجهتم با شعر ایشون صحبت میکنم. کتاب اولش زنگار که با انتشارات سیب سرخ چاپ شد، جزء نامزدهای جایزه کتاب قیصر امین‌پور شد و یکی از برگزیده‌های کتاب‌های فکر می‌کنم شعر افغانستان شد کتابشون. مجموعه دومشون هم که آماده چاپه و انشالله به زودی هم قراره که چاپ بشه.
زیر این درخت فندق دریچه ایست که مرا به جدم میرساند.
مایرم تکیه‌ای در کنار سرایش شعر فعالیت‌های ادبی دیگری نیز دارد. او علاقه شدیدی به داستان نویسی دارد. داستان می نویسد، داستان آموزش می دهد و خلاصه این که بانوی پرتلاشی است در زمینه ادبیات. در این اواخر بارها کارگاه آموزشی نویسندگی برگزار کرده است که با استقبال خیلی خوبی روبرو شده است. فعالیت‌های ادبی مایرم تکیه‌ای از او یک چهره خستگی ناپذیر نشان می‌دهد. مایرم تکیه‌ای فعلا در شهر قم زندگی می‌کند. خوبان شنونده، سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما با برنامه پرنیان امروز. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باشد.
همراهان خوب برنامه های رادیو دری، در ادامه دعوت میکنم که برنامه راه روشن را به مدت 20 دقیقه بشنوید.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
به نام خالق هستی. دوستان و شنوندگان عزیز، دوستداران معرفت و آگاهی و جویندگان راه کمال و سعادت، سلام بر شما. با برنامه دیگر و با مرور یکی دیگر از رویدادهای مهم آخرین سالهای زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه با شما از جریان مباهله پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با گروهی از مسیحیان نجران سخن میگوییم. سرگذشت مباهله پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با نمایندگان مسیحیان نجران از ماجراهای جالب و شگفت‌انگیز زندگی آن حضرت است. با ما در برنامه امروز همراه باشید. پس از فتح مکه در سال 8 هجری و درخشش اسلام در شبه جزیره عربستان، بسیاری از پیروان سایر ادیان و رهبران سیاسی و مذهبی متوجه شهر مدینه شدند که در آن زمان کانون قدرت اسلام به شمار می رفت. این امر زمینه را برای گسترش اسلام تا دورترین نقاط حجاز و حتی خارج از آن فراهم آورد. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از این فرصت به خوبی بهره جست و با نوشتن نامه به زمامداران کشورها و اعزام نمایندگان نزد آنها آنان را به پذیرش اسلام فراخواند. عده‌ای از مخاطبان این نامه ها علاقمند بودند به مدینه و مرکز دولت اسلامی بیایند، با شخص رسول خدا آشنا شوند و وضعیت مسلمانان را از نزدیک مشاهده کنند. نجران سرزمینی در حد فاصل حجاز و یمن است. در آغاز طلوع اسلام این سرزمین تنها منطقه مسیحی نشین حجاز بود. پیامبر برای دعوت مردم این سرزمین نامی به اسقف نجران نوشت و در آن ساکنان نجران را به آیین اسلام دعوت نمود. نمایندگان رسول اکرم که حامل پیام دعوت به اسلام از جانب پیامبر بودند، وارد نجران شدند و نامی پیامبر را به اسقف نجران دادند. او نیز شورای تشکیل داد و با آنان به مشورت پرداخت. یکی از آنان که به عقل و درایت مشهور بود گفت: ما بارها از پیشوایان خود شنیده ایم که روزی منصب نبوت از نسل اسحاق به فرزندان اسماعیل منتقل خواهد شد و بعید نیست که محمد که از اولاد اسماعیل است همان پیامبر موعود باشد. در نهایت شورا نظر داد که گروهی به عنوان هیئت نمایندگان نجران به مدینه بروند تا از نزدیک با محمد صلی الله علیه و آله و سلم مذاکره و دلایل نبوت او را بررسی کنند. هیئت نمایندگی نجران متشکل از تعدادی از بزرگان و اشراف آنها به مدینه آمدند. به این ترتیب نمایندگان مسیحیان نجران با دو پرسش اساسی به شهر مدینه و نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمدند. یکی از سوالات آنها این بود که رسول خدا آنها را به چه چیز دعوت می کند؟ و دیگر آن که نظر آن حضرت درباره مسیح علیه السلام چیست؟ در پاسخ سوال اول مسیحیان، پیامبر آنها را به پرستش خدای یگانه دعوت کرد. در پاسخ سوال دوم، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که عیسی علیه السلام بنده خدا و فرستاده اوست. نباید برای او صفت الوهیت قائل شد یا او را فرزند خدا دانست. اما مسیحیان نجران گفتند: اگر عیسی مسیح بنده و مخلوق خداست، پس پدر او کیست؟ انسان مخلوق باید پدر داشته باشد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در جواب این سوال آیه 59 سوره آل عمران را تلاوت کرد که می‌فرماید: مثل عیسی نزد خداوند همچون مثل آفرینش آدم است که او را از خاک آفرید. سپس به او گفت: باش. پس بیدرنگ موجود شد.
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود در واقع وضعیت حضرت عیسی از این نظر مانند حضرت آدم است که خداوند او را با قدرت بی پایان خود بدون آن که دارای پدر و مادری باشد از خاک آفرید. بنابراین اگر این امر یعنی نداشتن پدر دلیل بر الوهیت و مقام مافوق بشری باشد، به طور حتم آدم بر عیسی علیه السلام برتر و سزاوارتر است.
این راه روشن است. در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
دعوت میکنم در این لحظه از برنامه همراه ما باشید و بشنوید صحبت‌های حجت الاسلام قرائتی را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. همانا مثل آفرینش عیسی نزد خدا مثل آفرینش آدمه. گروهی از نصارا وارد مدینه شدن و خدمت پیغمبر رسیدن و در گفتگویی که با پیغمبر داشتن صحبت کردن که چون حضرت عیسی بدون پدر متولد شده، این نشانه و دلیل الوهیت یا دلیل اینه که این فرزند خداست. یه خورده مبالغه میکردن، میگفتن کسی که بدون پدر به دنیا اومد پیداست انسان عادی نیست، این خلاصه یا خداست یا پسر خداست. این آیه جواب اینو میده، میگه که بابا شما چرا میگید عیسی، درباره عیسی غلو میکنید، مبالغه میکنید، عیسی رو بیش از یک انسان عادی، البته انسان عادی نیست، به او وحی میشه، واسطه فیض بین خالق و مخلوقه، قانون الهی رو به مردم ابلاغ میکنه، پیغمبر است. اما این که میگید چون از بدون پدر متولد شده، پس این مثلا عقاید غلو آمیزی دربارش دارید. خب اگر اینطوره، خب آدم که هم بدون پدر بود هم بدون مادر، بالاخره عیسی مادر که داشت، فقط چون پدر نداشت شما مبالغه میکنید. خب اگر بناس مبالغه کنیم، مبالغه کنیم برای حضرت آدم که نه پدر داره نه مادر، تولد بدون پدر و مادر یا تولد بدون پدر، این دلیل بر مبالغه و غلو شما نمیشه. ای آیه جواب اون مبالغه است. آیه 59 از سوره آل عمران، ان مثل عیسی عند الله، مثال عیسی نزد خدا که مثل آدم. آدمو چجوری خلق کرد؟ خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. همونطور که خداوند انسان را از خاک و گل آفرید، بعد گفت باش، اونم تولید شد. یعنی مخالفین رو باید از همون راهی که پذیرفتن دعوت کنیم. اینا پذیرفتید، شما قبول دارید که آدم پدر نداشت مادر نداشت، میگن آره. میگن ها اگر بناس مبالغه کنیم درباره اون مبالغه کنیم. چطور حضرت آدم رو یک انسان میدونید مبالغه نمیکنید با اینکه نه پدر داشت نه مادر؟ وقت به عیسی که رسیدید به خاطری که پدر نداره مبالغه میکنید. استناد به تاریخ و تجربه های گذشته و ارائه نمونه اینی بهترین راه دعوته. ما تجربه گذشته داریم، اگر عیسی پدر نداشت در تاریخ قبل از عیسی تجربه دیگه هم داریم که آدم نه پدر داشت نه مادر. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اینجا مشهد است، رادیو دری و شما شنونده برنامه راه روشن هستید. شما دوستان عزیز میتونید از طریق دو شماره پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. اگر در ایران هستید 3800-226 و اگر در افغانستان هستید 0794-71-71-44. دعوت میکنم در ادامه برنامه امروز با ما همراه باشید. رسول گرامی اسلام در گفتگو با مسیحیان نجران به کمک منطق و استدلال و با استناد به آیات قرآن روشن کرد که ولادت مسیح بدون پدر دلیل بر الوهیت او نیست. اما علارغم سخنانی که بین آنها و پیامبر رد و بدل شد، از آنجا که آنان چشمان خیش را بر حقیقت بسته بودند،
باز هم بهانه‌جویی می‌کردند. آنها بدون هیچ دلیل قانع کننده بر ادعاهای خیش اصرار ورزیده و در حقانیت اسلام تردید می‌کردند. در این زمان آیه 61 سوره آل عمران بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد. خداوند در این آیه می‌فرماید: پس هر که با تو بعد از علم و دانشی که به تو رسیده است درباره او یعنی عیسی مجادله و ستیز کند، بگو بیایید پسرانمان و پسرانتان و زنان ما و زنانتان و خودمان و خودتان را بخوانیم. سپس به درگاه خدا مباهله و دعا و تضرع کنیم و لعنت خدا را بر دروغ گویان قرار دهیم. به این ترتیب پیامبر اسلام مأمور به مباهله شد. در جریان مباهله دو گروه مخالف یکدیگر دست به دعا و تضرع برداشته از خدا تقاضای لعنت و هلاکت طرف مقابل را می کنند و از او می خواهند طرفی که در ادعای خود دروغ گوست رسوا کند. از آنجا که نمایندگان مسیحیان نجران بدون هیچ گونه دلیل و منطقی بر عقاید نادرست خود پافشاری می کردند و قصد نداشتند در برابر حق تسلیم شوند، این اقدام برای پایان بخشیدن به مجادلات هیئت مسیحی با پیامبر و اقناع مسلمانان و مسیحیان از هر استدلالی رساتر بود. پیامبر و هیئت نمایندگان نجران توافق کردند که مراسم مباهله در نقطه‌ای خارج از شهر مدینه انجام شود. بالاخره روز موعود فرا رسید. پیش از آن که با پیامبر روبرو شوند، اسقف بزرگ هیئت نجران به آنها گفت: اگر دیدید که محمد با جمعیت زیاد و با سر و صدا برای مباهله آمد، معلوم می شود که حقیقتی در کار او نیست که به جار و جنجال روی آورده است. در آن صورت با او مباهله کنید. ولی اگر با فرزندان و خواستان نزدیکش به محل قرار آمد، پیداست که او به دنبال متامع دنیوی نیست. پیامبری از جانب خداست و هدفش هدایت انسانها از کفر و شرک است. او به قدری به آیینش ایمان دارد که حاضر است عزیزترین افرادش را در معرض خطر قرار دهد. اگر چنین باشد، از مباهله با او صرف نظر کنید که خطرناک است. آفتاب مدینه بالا آمده بود و چشمها انتظار می کشیدند. مسلمانانی که از قرار آن روز آگاه بودند گرد آمده و مسیحیان نجران چشم دوخته بودند که پیامبر با چه کسانی و چگونه به میعادگاه برای مباهله خواهد آمد. جمعیت دیدند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مانند همیشه ساده و بی تکلف و با حالتی سرشار از معنویت از منزل خارج شد. در پیرامونش تنها مرد و زن جوانی بودند همراه با دو فرزند خردسال. آنان اهل بیت پیامبر بودند. اسقف مسیحی پرسید: اینها کیستند که همراه محمد می آیند؟ گفتند: این پسر عمویش و دامادش و محبوب ترین مردم نزد او علی ابن ابی طالب است و آن دو کودک پسران دخترش هستند که نزد او از همه محبوب ترند و آن زن نیز دخترش فاطمه است که عزیزترین مردم نزد اوست. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حالی که دست فرزندان فاطمه سلام الله علیها یعنی حسن علیه السلام و حسین علیه السلام را در دست داشت، به همراه فاطمه سلام الله علیها و علی علیه السلام به سوی محل مورد نظر آمدند. رسول خدا قبل از ورود به میدان مباهله به نزدیکان خود گفت: من هر موقع دعا کردم شما آمین بگویید. نمایندگان مسیحیان نجران هنگامی که چهره نورانی و ابهت معنوی پیامبر اسلام و اهل بیتش را دیدند، بهت زده شدند و از اینکه آن حضرت نزدیکترین بستگان و خاندانش و یگان دخترش را به صحنه مباهله آورده است به وحشت افتادند. آنان دیدند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با کمال جرأت و شهامت برای مباهله آمده است و به دعوت خود اعتقاد راسخ دارد. اسقف نجران گفت: من چهره هایی را می بینم که هرگاه دست به دعا بردارند و از درگاه الهی بخواهند که کوها از جا کنده شوند، چنین خواهد شد. بنابراین هرگز صحیح نیست که با این افراد مباهله کنیم، زیرا بعید نیست که همه ما نابود شویم. هیئت نمایندگی نجران با دیدن این وضع از مباهله منصرف شدند و پیشنهاد مصالحت دادند. حاضر شدند که هر سال مبلغی را به عنوان جزیه و مالیات پرداخت کنند و در مقابل آن حکومت اسلامی از جان و مال آنها دفاع کند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز رضایت خود را از این مصالحه اعلام کرد. بین پیامبر و آنها صلح‌نامه‌ای نوشته شد. به این ترتیب مسیحیان نجران از مزایای امنیت در حکومت اسلامی و زندگی در کنار مسلمانان برخوردار شدند. پیامبر فرمود: عذاب سایه شوم خود را بر سر نمایندگان مردم نجران گسترده بود و اگر مباهله می کردند، در آتشی که در بیابان برافروخته می شد می سوختند. دوستان عزیز، ماجرای مباهله از معجزات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است. به علاوه دلیل روشنی بر حقانیت خاندان پاک رسول خداست. اغلب مفسران و محدثان شیعه و اهل تسنن تصریح کردند که آیه مباهله در حق اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است و پیامبر تنها کسانی را که همراه خود به میعادگاه برد، فرزندانش حسن و حسین و دخترش فاطمه سلام الله علیها و علی علیه السلام بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز هم در همین جا به پایان رسید. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، بدرود.
دخترتم خون لازم داره.
من خودم میتونم برش خون بتم.
راستش گروه خونی دخترتان خاص است، شما نمیتونین که برش خون بتین.
خدای من، حالا چی کار کنم؟
حال دخترتان چطور هستم شده؟
من جان دخترم مدیون شما هستم دکتر صاحب. بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم، شما مدیون کسی هستین که خون داده و باعث شده دخترتان نجات پیدا بکنه.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات می‌دهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات می‌دهد. هر 2 ثانیه یک نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز یک بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی.
بشکنه زیاد نیست، به هرچی رنگ زندگی نداره نبگو، به لذتی که امتداد مرگ ماست بیا و نبگو، به دشمنی که سخت، به فکر انهدام شاخ و برگ ما. صادقانه بشکنه زیاد نیست، به هرچی رنگ زندگی نداره نبگو، دوباره روزهای رفته رو مرور کن، شکار باد هرزگرد بی هدف نشو، از این مسیر سخت پر خطر عبور کن. سلام کن به سمت سایه ها نرو، گل محمدی بمون، شکفته باش و تازه شو، چه راهای بی هدف، چه روزهای بی ثمر، به زندگی سلام کن، به روزهای تازه تر.
دوستان و عزیزان همراه برنامه‌های رادیو دری، دعوت می‌کنم که اکنون برنامه خورشید هدایت را به مدت 20 دقیقه بشنوید.
محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
من این نام نه تبرک خدایان هست و نه یا چپ پدران؟ نام هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده است ستایش فرو، نامش ستوده است ستایش فرو محمد.
خورشید هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ارادت و مهر داریم به خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب برنامه خورشید هدایت. امیدواریم که امروز هم تا پایان برنامه در کنار ما بمانید. دوستان، با ورود غربیان به سرزمین‌های مختلف از جمله مشرق زمین، گروهی از اندیشمندان به شناخت فرهنگ شرقیان همت گماشتند. دستاورد این کوشش دانشی به نام خاورشناسی شد. از جمله موضوعاتی که از ابتدا مورد نظر خاورشناسان قرار گرفت، شناخت پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بوده است. این شناخت اگرچه بعضاً با نقض غرض‌های همراه بوده است، اما در بسیاری از موارد شامل اعترافاتی به حقانیت پیامبر خاتم و دین مبین اسلام می باشد که در این مجموعه برنامه به آنان خواهیم پرداخت. رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آخرین حلقه از زنجیره پیامبران الهی است که برای هدایت بشر برگزیده شد و با ظهور او و دین متعالیش جهان متحول گردید. او پیامبری برخواسته از شرق است که انسانیت و تقوا را برجسته ساخت و برابری، برادری و صلح و دوستی را بشارت داد. نخستین آوای او خطاب به بشر این بود که قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بگویید خدایی جز خدایی یگانه نیست تا رستگار شوید، و این سرآغاز دگرگونی در جهان و کاوش و جستجوهای درست و نادرست درباره پیامبر خاتم شد. با ورود غربیان به سرزمین‌های مختلف از جمله مشرق زمین، گروهی از اندیشمندان و شناخت فرهنگ شرقیان همت گماشتند. دستاورد این کوشش دانشی به نام خاورشناسی شد. خاورشناسی علمی است که به پژوهش و شناخت تمام دانش‌ها و آداب و رسوم مردم خاور زمین می‌پردازد. به عبارت دیگر، هر که درباره خاور زمین پژوهش یا تدریس می‌کند، خواه انسان شناس، جامعه شناس، زبان شناس و یا نظایر آن، خاورشناس محسوب می‌شود. بنابراین خاورشناسان کسانی هستند که درباره شرق و مسائل و فرهنگ و تاریخ آن با هر انگیزه و نیتی، اعم از علمی یا بر اثر کنجکاوی و کسب آگاهی و یا با اهداف سیاسی و غرضهای سلطه ورزانه نظامی، اقتصادی، فرهنگی و تبشیری، مطلب نوشته یا سخنرانی کردند. آنها همه در یک مسئله، یعنی ادعای شناخت شرق یا بخشهایی از آن، وجه اشتراک دارند. یکی از موضوعات مشترک و مورد پژوهش آنها پیامبر اسلام است. واقعیت شرق به معنای عمیق آن از مرز آسیا گذشته و حتی قسمت زیادی از آفریقا را در بر می گیرد. تعالیم فرهنگ شرقی بر برتری امور معنوی بر مادی و معنادار بودن زندگی تاکید دارند و جایگاه رفیع انسان را در نظام هستی روشن ساختند. مروری گذرا بر تاریخ کهن تمدن‌های با عظمت شرقی روشن می‌سازد که دین و معنویت مهمترین عامل وحدت بخش فرهنگ‌های شرقی است و حقایق جاویدی که پیامبران الهی در طول تاریخ برای بشر به ارمغان آوردند رکن اصلی تمدن‌های شرقی به شمار می‌رود. اندیشه شرق شناسی در توجه و رویکرد ویژه‌ای که به جهان اسلام دارد، ضمن تلاش در راستای شناخت دین، منابع و ریشه‌های آن، اسلام را در همه زمینه‌ها به چالش کشانده است. غرب یک بار اقتدار اسلام را حتی در مغرب در اندلس تجربه کرده بود و ظهور اسلام از همان آغاز در نظر مسیحیان مؤمن رخدادی شگفت و بدعتی بزرگ تلقی می‌شد. از همین رو برخی شخصیت‌های علمی تاریخ تمدن اروپا با احساس خطر از قدرت اسلام تا آنجا که در توان داشتند علیه اسلام و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تبلیغ کردند و ناپسندترین تهمت‌ها و توهین‌ها را درباره رسول گرامی اسلام ابراز داشتند. حتی فرد برجسته‌ای چون ولتر که بعدها در نگاهش به اسلام تجدید نظر کرد، نمایش نامه‌ای علیه پیامبر اسلام نوشت و در فرانسه بر روی صحنه آورد. وسعت این نگرش منفی و متعصبانه تا آنجا بود که نویسنده کتاب محمد در اروپا در پیش گفتار متن انگلیسی کتاب آورده است. در آثار اکثریت قاطع نویسندگان اروپایی، محمد به عنوان مردی متصف به عیوب و نقایص بزرگ اخلاقی ترسیم شده است. عزیزان، غرب برای به زیر کشیدن اسلام از اوج عزت و همچنین به منظور تخریب ذهنی اندیشمندان جوامع اسلامی، سعی در تخریب، تحریف و عرضه بد و نامناسب چهره‌های برجسته آن نمود. در این راستا، گروه‌های مختلف اسلام پژوهان اروپایی، هر یک به گونه‌ای با شخصیت حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برخورد کردند. در خوشبینانه ترین حالت میتوان گفت غالب خاورشناسان یا به تعالیم اصیل شرقی دسترسی نداشتند یا در داخل فضای ذهنی خود از درک آن عاجز بودند. از این رو فرهنگ و تمدن شرق برای غربیان چنان معیوب و ناقص و نارسا توصیف شده که تصویری موهون و موهوم از سنت شرقی ساخته است. لذا در پژوهش‌های آنان می‌بینیم اولین خاورشناسان با برخورداری از پیش‌فرض‌های خاص، گزارش‌های نادرست و کم و بیش تویی از مایه عرضه کردند. گروهی از مأموران اندیشمند به ویژه در قرن 19 مطالعات صادقانه تری داشتند و پژوهشگران دهه‌های اخیر دستاوردهای قابل اعتنا تری ارائه نمودند. متاسفانه شرق شناسی علمی به طور پیدا و پنهان با اهداف سیاسی گره خورد و تا آنجا پیش رفت که حتی برخی از شرق شناسان در شمار منتقدان جدی آن قرار گرفتند. خانم آن ماری شیمل در بیان کیفیت ارتباط و عملکرد شرق شناسی و به ویژه ارباب کلیسا نسبت به اسلام می نویسد: از میان همه ادیانی که مسیحیت با آن مواجه بوده، دین اسلام بیش از همه مورد سوء تفاهم و در نتیجه حمله شدید آن قرار گرفته است. تصویری که راویان صده‌های میانه از اسلام و پیامبر آن محمد صلی الله علیه و آله و سلم در ذهن دارند، حقیقتاً مخدوش و تحریف شده است. این تغییر شکل و تحریف گاهی چنان ابعادی پیدا می‌کرد که در آن محمد که معمولاً در مغرب زمین به صورت ماهانت نوشته و تلفظ می‌شود، نوعی خدای متعال قلمداد می‌شد و راجع به پرستش و ستایش مجسمه‌های طلایین وی سخن گفته می‌شد. این حد از تحریف و سوء برداشت از دینی که حتی کوچکترین نشانه های بت پرستی را به شدت نهی می کند و پیامبر آن خود را بنده خدا می خواند، می تواند ناشی از عدم درک صحیح زبان دین اسلام باشد.